بحث اصول حلقه ثانیه جلسه 87. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان المتکبرین یجعلون فی صور الزر یتوتعهم الناس حتی یفرغ الله من الحساب. در کتاب شریف کافی باب کبر حدیث 11 از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که فرمودن متکبران، منظور اینه که در روز قیامت متکبران قرار داده میشوند به شکل مورچه. کسانی که متکبر هستن روز قیامت به شکل مورچه میشن. یتوتعهم الناس، یعنی مردم این متکبرین را پایمال میکنن تا زمانی که خداوند از حساب مردم فارغ بشه و بعد بخواد به حساب اینها رسیدگی بکنه. خب بحث ما درباره براءت بود و گفتیم که چگونه آیا براءت در اطراف علم اجمالی جاری میشه یا نه، که تقسیمات مختلفی رو در جلسات گذشته مطرح کردیم. رسیدیم به این که جریان همین براءت و اصول مؤمنه در اطراف علم اجمالی رو گفتیم به دو بخش تقسیم میکنیم. در عالم ثبوت و امکان بحث کردیم که مشهور میگفتن اصلا امکان نداره که در همه اطراف علم اجمالی براءت جاری بشه، ولی شهید صدر فرمودن که امکان عقلی داره، ممکنه از نظر عقلی که در همه اطراف علم اجمالی براءت جاری بشه. بعد در ادامه بحث در عالم وقوع بحث کردیم که آیا اثباتاً، آیا طبق ادله براءتی که داریم شارع برای همه اطراف علم اجمالی براءت جعل کرده یا نه، که گفتیم اگر ما به لحاظ عالم وقوع بگیم که اصلا امکان نداره، به لحاظ عالم ثبوت اگر بگیم اصلا امکان نداره که شارع براءت برای همه اطراف علم اجمالی جعل بکنه، اون وقت حالا این اطلاق بعضی از ادله براءت رو چطور باید حل بکنیم توضیح دادیم در جلسه گذشته و رسیدیم به اینجا که حالا طبق نظر خود شهید صدر که در بحث گذشته می گفت امکان عقلی داره، ممکنه که شارع در همه اطراف علم اجمالی براءت جعل بکنه. حالا طبق این نظر می خواهیم ببینیم که آیا شارع چنین کاری کرده و در همه اطراف علم اجمالی براءت جعل کرده یا نه. در اینجا می فرمان ممکنه کسی بگه که بله، شارع در همه اطراف علم اجمالی براءت جعل کرده، به خاطر اینکه دلیل براءت اطلاق داره. مثلا دلیل براءت رفع ما لا یعلمون هست. رفع ما لا یعلمون اطلاق داره، شامل همه اطراف علم اجمالی میشه. مثلا در همون مثال نماز جمعه و نماز ظهر که میگفتیم، خب نماز ظهر برای ما مشکوکه، نمیدونیم که آیا در ظهر روز جمعه باید نماز ظهر بخونیم یا نه. خب اینجا براءت جاری میکنیم، رفع ما لا یعلمون. در مورد نماز جمعه هم شک داریم که آیا بس نماز جمعه بخونیم یا نه، خب اینم رفع ما لا یعلمون. بنابراین ممکنه کسی بگه که بله، اطلاق ادله براءت شامل همه اطراف علم اجمالی میشه، از نظر عقلی هم که گفتیم امکان داره که شارع چنین کاری بکنه، بنابراین هیچ مشکلی نداریم و ما در همه اطراف علم اجمالی براءت جاری میکنیم. خب اگر این کار رو بکنیم نتیجهش هم میشه مخالفت قطعی با علم اجمالی، یعنی اگر در همه اطراف علم اجمالی براءت جد کردیم نتیجهش این میشه که مثلا در ظهر روز جمعه نه نماز ظهر بخونیم نه نماز جمعه، پس با اون علم اجمالیمون مخالفت قطعی کردیم. ولی چون دلیل داریم، مثلا دلیل براءت داریم، میگیم عیبی نداره، مخالفت قطعی با علم اجمالی اشکالی نداره، چون خود شارع براءت جعل کرده و ما هم که گفتیم از نظر عقلی اشکالی نداره که شارع در همه اطراف براءت جعل بکنه. ولی شهید سعد میفرمایند به نظر ما درسته که ما در بحث گذشته گفتیم که امکان داره از نظر عقلی که شارع در همه اطراف علم اجمالی براءت جعل بکنه، اینو ما گفتیم، اما به دو دلیل ما میگیم در همه اطراف علم اجمالی براءت جاری نمیشه. دلیل اول این که میگیم هرچند که از نظر عقلی ما جایز میدونیم، ممکن میدونیم که شارع در همه اطراف علم اجمالی براءت جلب کنه، اما از نظر عقلایی میگیم چنین چیزی ممکن نیست. خوب دقت بکنین، ما از نظر عقلی گفتیم ممکنه، اما الان میگیم درسته که از نظر عقلی ممکنه، ولی از نظر عقلایی ممکن نیست که شارع بیاد در همه اطراف علم اجمالی براءت جلب کنه. حالا از نظر عقلایی یعنی چی؟ یعنی عقلا روششون این نیست که مثلا یک حکم الزامی، یک قانون الزامی جعل بکنن، بعد بیان یک قانون دیگری جعل بکنن، بگن که اگر کسی اون حکم الزامی براش مشکوک شد، بین مثلا دو مورد شک کرد که اینه یا اون، اون وقت بگن لازم نیست اصلا کلن هیچ کاری انجام بده. حالا من یه مثال میزنم که این مقدار واضح بشه. مثلا فرض بکنین یه مولایی به عبد خودش، همین موالی عرفی در نظر بگیرید، مولایی به عبد خودش دستور داده، یعنی حکم کرده که در صبح روز جمعه، همیشه هر هفته صبح روز جمعه بره نون سنگک بخره برای مولا مثلا. خب یه همچین مولایی آیا در عرف و عقلا رسم هست که بیاد اون وقت یه همچین حکم دومی هم جلب کنه، بگه که اگر این عبد من شک کرد که باید نون سنگک بخره یا نون لواش مثلا بخره، اگه شک کرد دیگه کلن لازم نیست نون بخره. همچین چیزی در عرف میبینیم معمولا اتفاق نمیفته که بگن اگر شک کردیم به طور کلی دیگه خیالتون راحت باشه، هیچ کاری نمیخواد انجام بدین، با اینکه یک حکم الزامی اینجا جعل کرده، گفته که هر روز جمعه صبح باید بره نون سنگک بخره، اون وقت با اینکه این حکم الزامی جعل کرده بیاد یه حکم دیگه جعل بکنه، بگه اگر شک کرد که نون سنگک باید بخره یا نون لواش، دیگه هیچ نونی لازم نیست بخره. میبینین این عرفی نیست، در عرف قانون به این صورت بگذارن این عادی نیستش. با توجه به این نکته اون وقت شهید سعد میفرماید خب چون عرف یه همچین روشی در قانون گذاری خودش نداره، وقتی که ما قوانین شرع نگاه میکنیم و این قوانین شرع خطاب به عرف دیگه، چون خطاب به عرف هست اون وقت عرف با اون ذهنیت و ارتکاز ذهنی خودش که داره اطلاق رفع ما لا یعلمون رو قبول نمیکنه، یعنی به این که بگه این رفع ما لا یعلمون اطلاق داره و شامل همه اطراف علم اجمالی میشه، اینو قبول نمیکنه عرف. چرا؟ چون از یک طرف در واقع میدونیم که یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، اینو میدونیم، بعد اون وقت بگیم شارع اومده یه قانون دیگه گذاشته که اگر شک کردین که نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، دیگه کلا نماز نمیخواد بخونین. رفع ما لا یعلمون، یعنی این در ذهن عرف این قابل قبول نیست، چون روش قانون گذاری عرف میگه اینطوری نیست. بله از نظر عقلی ما قبلا گفتیم که عقل ما میگه خب همون شارعی که گفته نماز ظهر مثلا باید بخونی یا نماز جمعه، همونم ممکنه بگه اگر شک کردین هیچی نمیخواد بخونین. از نظر عقلی مشکلی نداره، ولی میگیم در ذهن عقلا، ارتکاز عقلا چنین چیزی معنوس نیست و قابل قبول نیست. و به خاطر اینکه این با توجه به ارتکاز عقلای قابل قبول نیست، اون وقت اون رفع ما لا یعلمون که خطاب به عرف هست، عرف اینو اطلاق ازش نمیگیره و عرف قبول نمیکنه که این اطلاق داشته باشه، شامل همه اطراف علم اجمالی بشه، به طوری که نتیجهش بشه مخالفت قطعی با علم اجمالی. بنابراین با توجه به این دلیل ما میگیم که در همه اطراف علم اجمالی براءت جاری نمیشه. حالا تا اینجا بخونیم، بعد دلیل دوم رو ببینیم چی هست. عبارت رو دقت کنین: و اما اذا لم نبن على استحاله ترخیص فی المخالفه القطعیه عن طریق اجراء اصلین مؤمنین فی الطرفین فقد یقال حین اذن انه لا یبقى مانع من التمسک به اطلاق دلیل البراءه لاثبات جریانها فی کل من الطرفین و نتیجه ذلك جواز المخالفه القطعیه. و اما هنگامی که ما بنا نگذاریم بر محال بودن ترخیص در مخالفت قطعی، یعنی ما همچنان که قبلا گفتیم بنا رو بر این نگذاریم که محال است که شارع بیاد ترخیص در مخالفت قطعی بده، بگیم نه محال نیست، ممکنه شارع در همه اطراف علم اجمالی براءت جر بکنه و در نتیجه ترخیص بده، بگه میتونین مخالفت قطعی کنین با علم اجمالی. اگر بنا نگذاریم بر محال بودن ترخیص در مخالفت قطعی از راه اجراء دو تا اصل مؤمن در هر دو طرف، یعنی بگیم مثلا در طرف نماز ظهر براءت جاری میکنیم، این اصل مؤمنی، براءت اصل مؤمنه، میگه شما در امانین، عذاب نمیشین، نمیخواد نماز ظهر بخونین چون مشکوکه براتون. در مورد نماز جمعه هم براءت جاری کنیم، اینجا هم اصل مؤمن. از این طریق اون وقت مخالفت قطعی کنیم با علم اجمالی، بگیم این محال نیست، ممکن اشاره چنین براءتی در همه اطراف جلب بکنه از نظر عقلی. اگه این رو بگیم فقط یقال حین اذن، پس گاهی ممکنه در این هنگام گفته بشه که باقی نمیماند مانعی از تمسک به اطلاق دلیل براءت برای ثابت کردن جریان براءت در هر دو طرف. بگیم دیگه مانعی نیست، پس ما میتونیم در هر دو طرف براءت جاری بکنیم. و نتیجه تو ذلک جواز المخالفه القطعیه، نتیجهش هم این میشه که جایزه که ما با علم اجمالی که داریم مخالفت قطعی بکنیم، با اینکه میدونیم در ظهر روز جمعه یک نمازی حتما به عهده ما هست، ولی الان که نمیدونیم اون نماز نماز ظهر یا نماز جمعه، در هر دو طرف براءت جاری کنیم و مخالفت قطعی هم بکنیم با اون علم اجمالیمون، اینجا بگیم اشکالی نداره، چون خود شارع گفته رفع ما لا یعلمون و اینم اطلاق داره، شامل هر دو طرف میشه. ممکنه کسی اینطور بگه ولکن الصحیح مع هذا عدم و جواز تمسک بالاطلاق المذکور. اما شهید صد میگن به نظر ما صحیح اینه که مع هذا، یعنی با این که ما گفتیم که محال نیست که در همه اطراف علم اجمالی براءت جلب کنه شارع، گفتیم امکان داره از نظر عقلی، با این حال ما میگیم جایز نیست تمسک به این اطلاقی که ذکر شد، یعنی به اطلاق دلیل براءت، به اطلاق رفع ما لا یعلمون تمسک بخوایم بکنیم و براءت رو در همه اطراف علم اجمالی جاری کنیم، اینو میگیم جایز نیست. چرا جایز نیست؟ و ذالک اولا، به دو دلیل میگیم جایز نیست. اولا به این دلیل که لأن الترخیص فی المخالفت القطعیه و این لم یکن منافیاً عقلاً للتکلیف الواقعی المعلوم بالاجمال اذا کان ترخیصاً منتزعاً عن حکمین ظاهریین فی الطرفین ولکنه منافن له عقلائیاً و عرفاً. ما میگیم ترخیص در مخالفت قطعی، این که شارع بیاد براءت جاری بکنه در همه اطراف، بگید براءت جاری کنین و ترخیص بده در مخالفت قطعی با علم اجمالی. این ترخیص هرچند که منافات با عقل نداره، عقلا منافاتی با تکلیف واقعی معلوم به اجمال نداره، از نظر عقلی اشکالی نداره. اذا کان در صورتی که ترخیصی باشه که انتزاع شده باشه از دو حکم ظاهری در هر دو طرف، یعنی در طرف نماز ظهر حکم ظاهری براءت جاری بشه، در طرف نماز جمعه هم حکم ظاهری براءت جاری بشه، این میگیم از نظر عقلی مشکلی نداره. ولکنه، اما چنین ترخیصی منافات داره با بله منافن له عقلائیان، یعنی منافات داره با تکلیف شارع از نظر عقلائی و عرفی، از نظر عرف و عقلا این منافات داره که شارع بیاد از یه طرف یه حکم واقعی جعل بکنه که نماز مثلا ظهر حتما واجبه باید بخونین، بعد بیاد از طرف دیگر حکم ظاهری جعل بکنه برای همه اطراف علم اجمالی، بگه اگه نمیدونی نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، نه نماز ظهر میخواد بخونی دیگه، نه نماز جمعه، هیچ کدوم لازم نیست بخونی. اینو میگیم از نظر عقلایی نمیشه، منافات داره اون حکم واقعی با این حکم ظاهری، هرچند که از نظر عقلی قبلا گفتیم منافات نداره، ولی از نظر عقلایی میگیم منافات داره اینا. و یک فی ذالک فی تعذر الاخذ به اطلاق دلیل البراءه، و کافی است ذالک، یعنی همین منافات عقلایی، اینکه عقلا میگن اینا با هم منافات داره، نمیشه یه حکم الزامی داشته باشیم بعد یه حکم ظاهری بیاد بگه که اگر نمیدونی کلن لازم نیست چی انجام بدی. همین که از نظر عقلایی میبینیم قابل قبول نیست، همین کافیست در این که فی تعذر الاخذ، در این که ما دیگه متعذر باشه برامون، نتونیم اخذ کنیم به اطلاق دلیل براءت، دیگه نمیتونیم به اطلاق رفع ما لا یعلمون اخذ کنیم و بگیم خب پس این اطلاق داره، هم در نماز ظهر براءت جاری کنیم هم در نماز جمعه، میگیم نه دیگه نمیشه، چون از نظر عقلایی نمیشه چنین چیزی. خب این دلیل اولمون که میگیم به این دلیل پس در همه اطراف علم اجمالی براءت جاری نمیشه. اما دلیل دوم، دلیل دوم ما میگیم بعضی از ادله براءت به گونه ای بود که ما از اون استفاده میکردیم که نسبت به اون جامع ما تکلیف داریم، حتما باید اونو امتثال بکنیم. مثلا اون دلیل آیه شریفه که قبلا گفتیم و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب کننده نیستیم تا اینکه رسولی را مبعوث کنیم، که گفتیم از مفهوم این آیه استفاده میشه که بعد از بعثت پیامبر که کنایه گرفتیم از اینکه بعد از اینکه حکم بیان شد، حجت مثلا بیان شد، دیگه عذاب الهی ممکنه بیاد و استحقاق عذاب هست. خب ما میگیم که نسبت به اون جامع که بیان ما داریم، یعنی ما میدانیم که به هر حال در ظهر روز جمعه حتما باید یه نمازی بخونیم، در این حد که بیان داریم. بله ما نمیدونیم نماز ظهر باید بخونیم یا نماز جمعه، این نسبت به هر طرف که نگاه میکنیم بیان نداریم، حجت بر ما تمام نشده، بیان نشده، اما نسبت به جامعه که بیان داریم، یعنی میدونیم حتما در ظهر روز جمعه باید یه نمازی بخونیم. خب در همین حد پس وظیفه داریم، در همین حد اگر امتثال نکنیم استحقاق عقاب داریم. بنابراین اگر ما بخوایم به اطلاق رفع ما لا یعلمون تمسک کنیم و در هر دو طرف براءت جاری کنیم، چون جریان براءت در همه اطراف علم اجمالی منجر به این میشه که ما مخالفت قطعی بکنیم با اون چیزی که بیانش رو داریم، یعنی با اون جامع که بیان نسبت به جامع داریم، تکلیف نسبت به جامع داریم. اگر ما در همه اطراف براءت جاری کنیم، نتیجهش این میشه که همون مقداری که بیان داریم و تکلیف داریم اونو انجام ندیم، یعنی به طور کلی نماز نخونیم. خب میدونیم که پس به اون تکلیفمون عمل نکردیم. بنابراین چون جریان براءت در همه اطراف علم اجمالی منجر به مخالفت قطعی با اون جامعه میشه که علم اجمالی بهش داریم، میگیم نمیشه پس در همه اطراف براءت جاری بکنیم. پس این عبارت رو دقت کنیم. و ثانیاً دلیل دوم، ان الجامعه قد تم علیه البیان بالعلم الاجمالی. جامع در همین جایی که علم اجمالی داریم، اون جامع تمام شده است بر او بیان به سبب همون علم اجمالی که داریم. فیدخل فی مفهوم الغایه لقوله تعالی و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. پس داخل در مفهوم غایت میشه، یعنی همون جامع داخل در این مفهوم غایت میشه که خداوند فرموده، در مفهوم غایت این قول خدای تعالی میشه که ما عذاب کننده نیستیم تا اینکه رسولی را مبعوث کنیم، که مفهومش این میشه که وقتی رسول را مبعوث کردیم عذاب کننده هستیم. یعنی وقتی بیان شد حکم، حجت تمام شد، وقتی حجت رو ما بیان کردیم عذاب کننده هستیم. خب پس اون مقداری که بیان داریم اونجا اگر امتثال نکنیم مستحق عذابیم، نتیجه این میشه دیگه. و مقتضا مفهوم الغایه، مقتضای مفهوم این غایت که گفته حتی نبعث رسولا، پس معلوم میشه که این بعد از غایت، یعنی اون جایی که رسول باشه یا بیان شده باشه استحقاق عذاب هست. مقتضای این مفهوم اینه که انهو مع بعث رسول و اقامت الحجه یستحق العقاب. اگه رسول مبعوث شده باشه و حجت اقامه شده باشه استحقاق عقاب و عذاب هست. و هذا ینافی اطلاق دلیل الاصل المقتضی للترخیص فی المخالفه القطعیه. و این منافات داره با اطلاق دلیل اون اصل براءت، با اطلاق مثلا رفع ما لا یعلمون، با اطلاق اون منافات داره که اون اطلاق اقتضا میکنه ترخیص در مخالفت قطعی را. چون اطلاق رفع ما لا یعلمون میگفت شما در همه اطراف علم اجمالی براءت جاری کن، که نتیجهش ترخیص در مخالفت قطعی میشد. این آیه و امثال این آیه میگن شما نمیتونین با اون مقداری که دلیل حجت دارین مخالفت کنین. خب ما نسبت به جامعه که حجت داریم، بیان داریم، پس این رفع ما لا یعلمون نمیتونه ترخیص بده، بگی که حتی شما میتونین در همه اطراف علم اجمالی براءت جاری کنین و هیچ نمازی نخونین، بلو اینکه مخالفت بشه با اون جامعی که علم بهش دارین، نمیتونه این دلیل براءت چنین کاری بکنه. بنابراین ما باید با توجه به این دو دلیلی که گفتیم دست از اطلاق دلیل براءت برداریم و بگیم که نمیشه در همه اطراف علم اجمالی براءت جاری کرد. خب حالا که نمیشه، آیا در بعض اطراف چطور؟ در بعض اطراف هم میگیم نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه همون مطلبی که در بحث گذشته گفتیم، به خاطر اینکه اگر ما بخوایم در مثلا طرف نماز ظهر براءت جاری کنیم، در نماز جمعه براءت جاری نکنیم، خب این ترجیح خاصی نه. به چه دلیل در خصوص اینو انتخاب کردیم؟ دلیل براءت که نسبت به هر دو طرف مساویه. وقتی دلیل براءت که میگه رفع ما لا یعلمون نسبت به هر دو مساوی باشه، در هر طرف بخوایم براءت جاری کنیم این تعارض میکنه با براءت در طرف دیگر، ولذا این تعارض و تساقط میکنن دیگه. نتیجه این میشه که ما در هیچ کدوم از اطراف علم اجمالی نمیتونیم براءت جاری کنیم. خب وقتی نتونستیم باید چیکار کنیم؟ اون وقت دوباره باید برگردیم به همون بحث قبلیمون، که بحث قبلی این بود که گفتیم با صرف نظر از ادله شرعی، با صرف نظر از اصول مؤمنه مثل براءت و اینها یه بررسی کردیم، بحث کردیم که از نظر عقلی وظیفه ما نسبت به موارد علم اجمالی چی هست. اونجا چهار قول گفتیم، دیگه برمیگردیم به همون بس. هر کس طبق قول خودش باید عمل بکنه در اون بس، چون براءت که دیگه نتونستیم جاری کنیم. پس از نظر عقلی مثلا مسلک قبح قابلا بیان که نظر شهید سعد بود، میگفتش از نظر عقلی باید ما اصالت الاشتغال جاری بکنیم، یعنی بگیم که مخالفت قطعی که نمیشه بکنیم چون علم اجمالی داریم، در هر طرف هم چون احتمال تکلیف میدیم، احتمال منجزه، پس باید همه اطرافو مثلا هم نماز ظهر بخونیم هم نماز جمعه، همه اطرافو باید امتثال کنیم. اونایی هم که قائل به قبح عقاب بلا بیان بودن، اونا خودشون سه تا قول داشتن دیگه. طبق دو قول، قول اول و دوم این بود که میگفتیم باید همه اطرافو انجام بده، نتیجهش این میشد که همه اطرافو باید انجام بده، امتثال کنه. قول سوم هم طبق اون مبنای قبح عقاب بلا بیان، قول سومش هم این بود که همون موافقت احتمالی کافیه، بعض اطراف رو انجام بده کافی هست. که شهید صدر میگفت اگر ما قائل به قبح عقاب بلا بیان باشیم، همون نظر سوم درست هستش. ولی چون حالا خود شهید صدر قبح عقاب بلا بیان رو قبول نداره، قائل به اصالت الاشتغال شده و طبق حق الطائع میگه باید همه اطراف رو امتثال کنیم. پس نتیجه خلاصه این شد که بنابراین چه ما قائل به قبح عقاب بلا بیان باشیم، چه حق الطائع رو قبول داشته باشیم، مخالفت قطعی که نمیشه بکنیم، یعنی اینکه به طور کلی همه اطراف علم اجمالی رو انجام ندیم، اینو نمیتونیم. اما اینکه آیا موافقت قطعی لازمه یا اینکه نه موافقت احتمالی کافیه، بله، در اینجا دیگه اختلاف نظر پیش میاد. طبق بعضی از نظریه ها موافقت قطعی لازمه، مثل مسلک حق الطاعه، یا بعضی از نظریاتی که در همون قبح عقاب بلا بیان بود، و طبق نظر بعضی ها که قبح عقاب بلا بیان رو قبول داشتن، همون موافقت احتمالی کافی هستش. و به ذالک نصل و الى نفس النتائج المشار الیها سابقا الا تقدیر استحالت ترخیص فی المخالفت القطعیه. و به ذالک، یعنی با توجه به این که گفتیم در همه اطراف علم اجمالی نمیشه براءت جاری کنیم، نسل و میرسیم به همون نتایجی که اشاره شد به اون نتایج سابقا، در تقدیر این که بگیم محال است ترخیص در مخالفت قطعی. یعنی طبق مبنای کسانی که میگفتن نمیشه در همه اطراف علم اجمالی براءت جاری کنیم و مخالفت قطعی کنیم با علم اجمالی، همون نتایجی که اونجا گرفتیم ما هم همونا رو نتیجه میگیریم، چون ما هم با این دو دلیلی که گفتیم به هر حال گفتیم نمیشه براءت در همه اطراف علم اجمالی جاری بشه. فلا تجرل براءت و فی کلت طرفین، بنابراین براءت در هر دو طرف علم اجمالی که جاری نمیشه، لأن ذالک ینافی تکلیف المعلوم بالاجمال ولو عقلائیاً، به خاطر اینکه جریان براءت در هر دو طرف علم اجمالی منافات دارد با تکلیفی که معلوم هست به علم اجمالی، ولو منافاتش عقلائیه، عقلی نیست، ولی از نظر عقلائی منافات داره. ولا تجریفی احده ما دون الاخر، و نمیشه در یک طرف تنها براءت جاری بکنیم و در طرف دیگر جاری نکنیم. از لا مبرره لترجیح احده ما علی الاخر مع ان نسبتهما الی دلیل الاصل واحده، زیرا ما توجیهی نداریم برای اینکه ترجیح بدیم یکی از دو طرف علم اجمالی رو بر دیگری، یعنی مثلا نماز ظهر رو ترجیح بدیم یا نماز جمعه رو ترجیح بدیم و براءت جاری کنیم. مبرری نداریم برای اینکه، یعنی توجیهی نداریم برای اینکه ترجیح بدیم یکی از دو رو از دو طرف رو بر دیگری، با اینکه نسبت این دو طرف با دلیل اصل براءت مساوی یکی هست، نسبتشون واحده هست، مساویه. و قد تزح من مجموع ما تقدم، و روشن شد از مجموع مطالبی که گذشت، ان النتیجه النهائیه بناء علی مسلک حق الطاعه حرمت المخالفت القطعیه و وجوب الموافقت القطعیت معن. نتیجه نهایی بنابر مسلک حق و طاعه حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی است. یعنی نمیشه در همه اطراف براعت جاری کنیم و مخالفت قطعی کنیم، و نمیشه هم در بعض اطراف هم نمیشه براعت جاری کنیم، پس واجب موافقت قطعی کنیم، یعنی همه اطراف رو باید امتثال کنیم. این طبق مسلک حق و طاعه. و بناءً علی مسلک قاعدت قبح العقابه بلا بیان، حرمت المخالفت القطعیه و عدم وجوب الموافقت القطعیه. اما بنابر مسلک قاعده قبح العقابه بلا بیان، اگر بخوایم اینجا هم حرام است مخالفت قطعی، یعنی از این جهت با مسلک حق و طاعه یکی میشن که مخالفت قطعی حرامه، اما طبق مسلک قاعده قبح العقابه بلا بیان موافقت قطعی واجب نیست. البته طبق مسلک قبح العقابه بلا بیان هم سه تا قول بود دیگه، اما اون قول سوم رو چون شیخ صد پسندید و گفت قول سوم صحیحه، اینجا هم طبق همون قول سوم داره میفرماید که موافقت قطعی لازم نیست، بلکه همون بعض اطراف علم اجمالی رو امتثال کنه کافی هست. و به ما ذکرناه و علی المسلک المختار یعرف ان القاعده العمليه الثانويه وهي البراءه الشرعيه تسقط في موارد العلم الاجمالي. با مطالبی که ما ذکر کردیم گفتیم طبق مسلک خودمون که اختیار کردیم، یعنی طبق مسلک حق و طاعه، یعرف شناخته میشه که قاعده عملیه ثانویه که همون براءت شرعی بود در موارد علم اجمالی ساقط میشه، یعنی ما در موارد علم اجمالی نمیتونیم براءت جاری بکنیم. و تو جد و قاعدتون عملیتون سالستون تطابق و مفاد القاعدت العملیت الاولا. و اینجا یک قاعده عملیه سومی داریم در موارد علم اجمالی، یک قاعده عملیه سومی داریم که مطابق است مفادش با قاعده عملیه اولی که گفتیم. قاعده عملی اولیه همونی بود که گفتیم با صرف نظر از ادله شرعی، از نظر عقلی باید ببینیم که وظیفمون در مواردی که شک در تکلیف داریم چیه، که شیخ صد اونجا قائل به مسلک حق و طاعه شد، گفت از نظر عقلی باید احتیاط بکنیم مگر اینکه خود شارع ترخیص بده. حالا اینجا میگن در اطراف علم اجمالی هم یه قاعده ای داریم که شبیه همون قاعده ایه که در همون قاعده عملی اولیه گفتیم. و نسمی هذه القاعده الثالثه به اصالت الاشتغال فی موارد العلم الاجمالی. ما اسم این قاعده سوم رو که مخصوص موارد علم اجمالی هست اسمش رو میذاریم اصالت الاشتغال در همین موارد علم اجمالی، یعنی میگیم در اطراف علم اجمالی باید اصالت الاشتغال جاری بکنیم. اصالت الاشتغال یعنی بگیم اصل اینه که نسبت به هر دو طرف مکلف ذمه‌اش مشغوله، باید هر دو طرف رو انجام بده، که این مثل همون اصالت الاحتیاطی هستش که ما در قاعده عملیه اولیه میگفتیم طبق مسلک حق و طاعه. او به قاعدت منجزیت العلم الاجمالی، یا اسمشو میذاریم قاعده منجزیت علم اجمالی. بنابراین اگر گفتیم که در مورد علم اجمالی ما قائل به اصالت الاشتغال هستیم یا قائل به منجزیت علم اجمالی هستیم، معنیش همینه که باید همه اطراف علم اجمالی رو امتثال کنیم و در هیچ کدوم از اطراف علم اجمالی نمیتونیم براءت جاری بکنیم. خب این بحث هم تمام شد. بحث بعدی تحدید و ارکان هذه القاعده. در این بحث شیخ صد میخوان دقیقاً بررسی بکنن که همین قاعده منجزیت علم اجمالی چند رکن داره، یعنی با وجود این ارکان هستش که اصالت الاشتغال جاری میشه و میگیم که باید همه اطراف علم اجمالی رو امتثال کنیم، که این ارکان البته با توجه به مطالب و مباحث گذشته روشن شد، ولی ما حالا میخوایم به طور خاص دقیقاً بگیم که مثلا 4 تا رکن داره، که این 4 رکن اگر باشه در اطراف علم اجمالی اصالت الاشتغال جاری میشه و علم اجمالی منجزه، و الا اگر یکی از این چهار تا هم نباشه اون علم اجمالی منجز نیست. خب اون چهار رکن چیه؟ رکن اول میگن اینه که باید ما علم به جامع داشته باشیم. همیشه علم اجمالی جاییه که یک جامعی داشته باشه و ما نسبت به اون جامع علم تفصیلی داشته باشیم، علم داشته باشیم. بله نسبت به اطراف شک داریم، ولی نسبت به جامع باید علم داشته باشیم. این رکن اول که اگر این نباشه دیگه علم اجمالی نیست و منجزیت علم اجمالی رو هم نداریم. رکن دوم این که باید این علم به جامع در همون جامع توقف پیدا کنه و سرایت به بعض اطراف نکنه. اگر ما علم به جامع داشتیم ولی این سرایت کرد، یعنی متوجه شدیم، مثلا حالا در همون مثال نماز جمعه رو بگیم، ما میدونستیم که در ظهر روز جمعه واجب است یه نمازی بخونیم، خب این علم به جامع، این دیگه سرایت نکنه به نماز ظهر یا نماز جمعه. اگه سرایت کرد و ما متوجه شدیم که حتما باید نماز ظهر بخونیم، خب دیگه این علم اجمالی ما چی میشه؟ منحل میشه. دیگه تفصیلا میدونیم نماز ظهر واجبه، نهایت شک میکنیم که آیا نماز جمعه هم واجبه یا نه، ممکنه بدونیم که اصلا دیگه نماز جمعه واجب نیست، در بعضی موارد هم شاید اون مشکوک بشه که دیگه میشه شک بدوی و براءت جاری میکنیم. بنابراین اگر علم به همون جامع توقف کنه منجز هست این علم اجمالی و باید در همه اطرافش ما احتیاط کنیم و امتثال کنیم، ولی اگر سرایت کرد این علم به بعض اطراف دیگه منجزیت نداره اون علم اجمالی و اصالت الاشتغال دیگه جاری نمیشه. رکن سوم این هست که ما باید علم اجمالیمون طوری باشه که با قطع نظر از تعارض بین این اصل براءت در اطراف، یعنی اصول مؤمنی که میخواستیم جاری کنیم و گفتیم چون تعارض میکنه جریان اصل براءت در هر طرف تعارض میکنه با جریان براءت در طرف دیگر، باید طوری باشه که با قطع نظر از این تعارض، با صرف نظر از این تعارض، هر طرف قابلیت این که براءت رو در اونجا جاری کنیم داشته باشه. یعنی اونچه که باعث شده که ما براءت جاری نکنیم همین تعارض براءت در طرف، هر طرف با طرف دیگر هست، این باید باشه. و الا اگر طوری باشه که اصلا بعض اطراف علم اجمالی ما خودش فی نفسه قابلیت جریان براءت رو نداشته باشه، اینجا دیگه اون اصالت الاشتغال و منجزیت علم اجمالی رو نداریم. چرا؟ چون خب اون طرفی که قابلیت جریان اصل براءت رو نداره که هیچی، خودش فی نفسه اصلا براءت جاری نمیشه، اون طرف دیگر اون وقت براءت جاری میشه چون معارضی نداره. ما در اطراف علم اجمالی میگفتیم چون در هر طرف میخوایم براءت جاری کنیم تعارض میکنه با طرف دیگر، ولذا براءت جاری نمیکردیم و میگفتیم پس باید در همه اطراف احتیاط بکنیم و امتثال کنیم. ولی اگر در بعض اطراف براءت جاری نشد فی نفسه یه مشکلی بود که اصلا فی نفسه خودش براءت جاری نمیشه در بعض اطراف. اگه اینطور بشه خب در اون طرف دیگر چون دیگه براءتش معارض نداره خب براءت جاری میشه و دیگه در اون طرف دیگر ما لازم نیست احتیاط کنیم، میتونیم براءت جاری کنیم. اینم رکن سوم. و آخرین رکن، چهارمین رکن اینه که جریان براءت در هر دو طرف باید طوری باشه که منجر به ترخیص در مخالفت قطعی بشه. یعنی باید طوری باشه که اگر ما در همه اطراف علم اجمالی براءت جاری کنیم این منجر بشه به این که پس با اون جامع و با اون علم اجمالیمون مخالفت قطعی کردیم، به طوری که اصلا برای مکلف امکان داشته باشه که مخالفت قطعی بکنه. یعنی اگر بخواد براءت جاری کنه در همه اطراف علم اجمالی این منجر بشه به این که بتونه مخالفت قطعی کنه با اون جامع و علم اجمالی. در یه همچین موردی میگیم براءت جاری نمیشه. اما اگر یه موردی بود که اصلا مکلف نمیتونه، قدرت نداره که با اون جامع مخالفت قطعی بکنه، براش امکان نداره که با اون علم اجمالیش مخالفت قطعی بکنه، اگه یه موردی پیدا شد که این حالتو داشت، اون وقت میگیم اصلا این علم اجمالی منجز نیست و اصالت الاشتغال در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، بلکه براءت جاری میشه. این چهار رکن حالا میخونیم، بعد شهید صدر هر کدوم از این ارکان رو به طور خاص با مثالهایی توضیح میدن که خیلی واضحتر میشه مطلب. حالا اصل این چهار رکن رو بخونیم. تحدید و ارکان هذه القاعده نستطيع ان نستخلص مما تقدم ان قاعده منجزيه العلم الاجمالي لها عده اركان. می توانیم نتیجه بگیریم، نستخلص یعنی خلاصه گیری کنیم از مطالب گذشته که قاعده منجزیت علم اجمالی چند رکن دارد. الاول وجود العلم بالجامع، از لولا العلم بالجامع لکانت الشبهه فی کل طرف بدویتا و تجری فیها البراءه الشرعیه. رکن اول این که باید علم به جامع وجود داشته باشه، زیرا اگر علم به جامع نباشد شبهه در هر طرف میشه شبهه بدوی و براءت جاری میشه. از ثانی رکن دوم وقوف العلم على الجامع و عدم سرایته الى الفرد، باید این علم در همون جامع توقف بکنه و علم به فرد به بعض اطراف سرایت نکنه. از لو کان الجامع معلوما فی ضمن فرد معین لکان علما تفصیلیا لا اجمالیا. زیرا اگر جامع معلوم باشه در ضمن فرد معینی، یعنی ما بدونیم کدوم فرد کدوم طرف از اطراف علم اجمالی مثلا واجب است یا حرام است، اینو بدونیم، اون وقت این میشه علم تفصیلی دیگه، علم اجمالی نیست. ولما کان منجزا الا بالنسبت الى ذلک الفرد بالخصوص، و دیگه اون علم اجمالی منجزیتی نداره مگر نسبت به همون فردی که علم تفصیلی بهش داریم، به خصوص همون تکلیف آور میشه برامون، نسبت به طرف دیگه خب براءت جاری میکنیم. از ثالث رکن سوم ان یکون کل من الطرفین مشمولا فی نفسه و به قطع نظر عن التعارض الناشئ من العلم الاجمالی لدلیل اصالت البراءه. این که هر یک از دو طرف مشمول باشه، یعنی شامل بشه اون این دلیل اصالت البراءه، شاملش بشه فی نفسه و با قطع نظر از تعارضی که ناشی می شود از علم اجمالی مشمول دلیل اصالت البراءه باشه. این لدلیل اصالت البراءه، لدلیل جار و مجرور متعلق به اون مشمول هست، یعنی مشمول باشه هر طرف از اطراف علم اجمالی، مشمول باشه با قطع نظر از تعارضی که ناشی میشه از این علم اجمالی که داریم که هر طرف براءتش تعارض میکنه با طرف دیگه، با قطع نظر از این تعارض هر طرف باید مشمول دلیل اصالت براءت باشه، یعنی فی نفسه خودش باید طوری باشه که بتونیم براءت رو جاری کنیم. فقط این که جاری نکردیم به خاطر تعارض با طرف دیگر باشه که نمیتونیم جاری کنیم، و الا اگر تعارض نبود باید طوری باشه که بتونیم اونجا براءت جاری کنیم. از لو کان احدهما مثلا غیر مشمول لدلیل البراءت لسبب آخر لجرت البراءت فی الطرف الاخر بدون محذور. زیرا اگر یکی از این دو طرف مثلا مشمول دلیل براءت نشود، نباشد، به خاطر یک سبب دیگری، یعنی به خاطر تعارض نه، بلکه به خاطر یک سبب دیگری بعض اطراف علم اجمالی مشمول دلیل براءت نباشه، یعنی نتونیم اون طرف اصلا براءت جاری کنیم، اگه اینطوری باشه لجرت البراءت، خب همانا جاری میشه براءت در طرف دیگر بدون اینکه محظوری باشه، ممنوعیتی داشته باشه، چون طرف دیگر دیگه معارض که نداره. اونی که باعث میشد که ما نتونیم در همه اطراف علم اجمالی براءت جاری کنیم این بود که جریان براءت، اونی که باعث میشد ما نتونیم در بعض اطراف علم اجمالی براءت جاری کنیم این بود که جریان براءت در هر طرف موجب میشد که تعارض بکنه با طرف دیگر. خب حالا اگر یک طرف اصلا قابلیت جریان براءت نداشته باشه، اون وقت اون طرف دیگر معارض نداره، براءتش خب جاری میشه دیگه. اینو میخواد به اینجا از لوکان زیرا اگر یکی از این دو طرف مثلا مشمول دلیل براءت نباشد به خاطر یک سبب دیگری، یعنی به خاطر تعارض نه، به خاطر یک سبب دیگری جاری می شود براءت در طرف دیگر بدون اینکه محذوری داشته باشه. لأن البراءت فی طرف واحد لا تعنی ترخیص فی المخالفت القطعیه، به خاطر اینکه براءت در یک طرف معنیش این نیست که ترخیص در مخالفت قطعی داده شاره، چون در یک طرف که گفتیم اشکالی نداره شاره ترخیص بده، در همه اطراف نمیشد ترخیص بده چون منجر به مخالفت قطعی میشد، در یه طرف که اشکالی نداشت، فقط در یه طرف مشکلش این بود که تعارض میکرد با طرف دیگر. حالا اگر این مشکل برطرف بشه، یعنی در اون طرف دیگر اصلا فی نفسه براءت قابل اجرا نباشه که هیچی، این مشکل برطرف میشه و در همون یک طرف براءت جاری میشه چون منجر به مخالفت قطعی نیست. و انما لا تجری لانها معارضتون براءت فی طرف الاخر، و فقط براءت در یک طرف جاری نمیشه به خاطر اینکه تعارض میکنه با براءت در طرف دیگر. فاذا افترضنا ان الطرف الاخر کان محروما من البراءت لسبب آخر فلا مانع من جریان البراءت فی الطرف المقابل له، پس اگر فرض بکنیم که اون طرف دیگر محروم از براءت هست به خاطر یک سبب دیگری، نه به خاطر تعارض بلکه به خاطر یک سبب دیگری براءت در اونجا جاری نمیشه، پس مانعی نیست از جریان براءت در طرف مقابل او، المقابل له، یعنی اون طرف مقابلش دیگه مانعی نداره که براءت جاری بشه. و مع جریانها لا تجب الموافقت القطعیه، و اگر در یک طرف براءت جاری شد دیگه موافقت قطعی که لازم نیست، یعنی لازم نیست در همه اطراف احتیاط بکنه، همون طرفی که براءت جاری نمیشه فقط اونو امتثال میکنه، اون طرف دیگر که براءت جاری میشه لازم نیست دیگه امتثال کنه، موافقت قطعی پس دیگه لازم نیست. اما رکن چهارم، الرابع ان یکون جریان البراءه فی کل من الطرفین مؤدیا الی الترخیص فی المخالفه القطعیه، باید طوری باشه که جریان براءت در هر یک از دو طرف منجر شود به ترخیص در مخالفت قطعی، منجر بشه به اینکه مکلف مخالفت قطعی بکنه با اون جامعی که بهش یقین داره. و امکان وقوعها خارجن علا وجه معزونن فی، و امکان داشته باشه وقوع اون مخالفت قطعی در خارج به طوری که اذن داده شود به اون مکلف، یعنی اگه جریان پیدا کنه براءت در همه اطراف منجر به این بشه که شارع اذن بده، اجازه بده به مکلف که مخالفت قطعی بکنه با اون جامعی که علم بهش داره و مکلف هم بتونه مخالفت کنه. از لو کانت المخالفت القطعیت و ممتنعتن علی المکلف حتی مع الاذن و ترخیص لقصور فی قدرته فلا محظور فی اجراء البراءت فی کل من الطرفین، زیرا اگر مخالفت قطعی ممتنع باشه برای مکلف، این مکلف نتونه اصلا مخالفت قطعی بکنه با اون جامعه، حتی اگر بهش هم اجازه بدن ترخیص هم بدن، اما این قصور قدرت داشته باشه، توانایی نداشته باشه مکلف که با اون جامعه و با اون علم اجمالی مخالفت قطعی بکنه، اگه اینطور باشه محظوری نیست، ممنوعیتی نیست در اجراء براءت در همه اطراف. لأن ذلك لن يؤدي الى تمكين المكلف من ايقاع المخالفه القطعيه ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالاجمال عقلا او عقلائيا، زیرا ذلك یعنی این جریان براءت در همه اطراف منجر نمی شود به اینکه امکان بدن به مکلف که واقع کند مخالفت قطعی را، تا اینکه این منافات داشته باشه با اون تکلیفی که معلومه به اجمال هست، حالا یا عقلا بگیم منافات داره طبق نظر مشهور، یا عقلائیا بگیم منافات داره طبق نظر شیخ صدر. اگه مکلف اصلا قدرت نداره مخالفت قطعی بکنه، خب این چه اشکالی داره بهش بگن در همه اطراف براءت جاری کن، و براءت جاری کنه این که نمیتونه با اون علم اجمالی مخالفت قطعی کنه، وقتی نمیتونه پس این هیچ منافات عقلی یا عقلایی نداره این جعل ترخیص و جعل براءت در همه اطراف با اون حکم واقعی که میگه مثلا نماز حتما باید بخونه و از اون طرف هم بهش بگن هم نماز جمعه رو برات جاری کن، هم نماز ظهر رو برات جاری کن. اگه واقعا طوری باشه که این نتونه که هر دو رو ترک کنه، یعنی ناچار باشه، مجبور باشه حتما یکیشو انجام بده، اگه اینطوره خب بهش بگن در هر دو برات جاری کن. خب این منجر به مخالفت قطعی که نمیشه، پس این هیچ مشکلی رو پیش نمیاره و اینجا میگیم عیبی نداره، اینجا در همه اطراف برات جاری میشه و علم اجمالی منجزیت نداره. اینم رکن چهارم. که پس رکن چهارم این شد که باید طوری باشه که جریان برائت در همه اطراف منجر بشه که عملا بتونه مکلف مخالفت قطعی با علم اجمالی داشته باشه، و الا اگر نتونه هیچی دیگه، این علم اجمالی منجزیت نداره. این چهار رکن بود که حالا بررسی هر رکن و مثالهایی برای هر کدوم انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و الحمد لله رب العالمین.